بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم
حاصل بحث این شد که علم اجمالی نسبت به منجزیت حکم معلوم بالاجمال بنابر بیانی که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه فرمودند این بود که هم منجز است حرمت مخالفت قطعیه را و هم منجز است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. مقام دومی که مورد بحث است عبارت است از این که آیا در مقام امتثال می شود شخص امتثال اجمالی کند و ترک کند امتثال تفصیلی را، که واضح است مرتبه امتثال بعد از مرتبه حکم منجز است، باید حکمی باشد به فعلیت تنجیز طبق بیان صاحب کفایه برسد، بعد از اون مرحله امتثال عبد به میان میاد. خب اگر مکلف امتثال اجمالی کند با قدرت بر امتثال تفصیلی، اگر قدرت نداشته باشد بر امتثال تفصیلی لا شک و لا ریب در این که امتثال اجمالی کافی است. اما اگر قدرت بر امتثال تفصیلی دارد مع ذلك ترک کند امتثال تفصیلی را، امتثال اجمالی کند، مثلا اجتهادن یا تقلیدن، میتواند در شبهات موضوعی تشخیص کنه معین بشود برای او، به این که مثلا اگر کسی رأس چهار فرسخ رسید و قصد دارد در اون روز بر نگردد، شب میخواد بماند و فردا برگردد، بعضی خوب نظرشون بر این که اینجا نماز رو باید تمام بخونند، اگر لیومیهی بر میگردد نمازش قصر است. خب اینجا این میتواند اجتهاد کند، قدرت بر استنباط دارد، اما میاد احتیاط میکند و نماز را جمع میکند بین قصر و تمام. یا مثلا مقلد است، میتواند سراغ مقلدش برود، یعنی سوال کند با وسایل امروز که خیلی راحت میشه و سوال، اما سوال نمیکند، میگه من هم نماز قصر میکنم هم تمام. این امتثال اجمالی است با قدرت بر این که امتثال تفصیلی کند و عمل را تکرارم نکند. یا مثلا در باب توسلیات، فرش مسجد مثلا نجس شده است، متنجس شده است، تطهیر و ازاله نجاست واجبه، اما قسمتش نمیدانند، میگه کل فرش رو ما آب میکشیم تا اینکه یقین کنیم اون قسمتی هم که متنجس شده است پاک شده باشد، با اینکه میتواند سوال کنه که کجا بوده که همون قسمت را تطهیر کند، آیا این جایز هست؟ در توسلیات هم میاد، در شبه موضوعیه، در شبهات حکمیه، فرق نمی کند. امتثال اجمالی با قدرت بر امتثال تفصیلی، حالا مسئله صوری دارد، یکایی باید بیان کنید، این کلی بحثه که آیا کفایت می کند امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی یا نه. اون شبه حکمیه بود، اوکی، فرق نمی کند در این بحث، حالا در تعبدیات باشد، در توسلیات باشد، احتیاط مستلزم تکرار باشد، مستلزم تکرار نباشد، اینا صوری است که به هر حال در اینجا وجود دارد، باید بحث و بررسی بشه به طور کلی. کلام را در باب امتثال اجمالی در دو مرحله به طور کلی ابتداعا قرار دادن، یک مرحله بحث را در باب واجبات توسلی مثل تطهیر صوب از نجاست، صوبی که میخواد مصلی در اون نماز بخواند، یا غیر ذالک از چیزهایی که جنبه عبودیت ندارد، قصد غربت درش لازم نیست، اصل عمل از مکلف خواسته شده است، به ایه وجه تحققه و صدر، اهم از این که با نیت غربت باشد، بدون نیت غربت باشد. مثلا ما سابق میگفتیم اگه کسی ریاءً صوبش تطهیر کند از نجاست، طهارت برای صوبش حاصل می شود، ولی اینکه قصد ریا هم کرده باشد، به عنوان ریا مثلا تطهیر کند که مثلا دیگران ببینن چنین چنان از اینها، خب قصد قربت نمی خواد که، این باید این جامعه شسته بشه به هر نیتی باشد. مرحله دوم در باب تعبدیات باید بحث بشود که آیا امتثال اجمالی کفایت از اتصال تفصیلی می کند یا نه. در باب توسلی یا بالاتفاق قائلند که امتصال اجمالی کفایت میکند از امتصال تفصیلی. میخواد امتصال اجمالی موجب تکرار عمل بشود یا نه؟ مثلا جامعه شخص یکی از دو لباسی را که برای نماز استفاده میکند متنجس شده اما نمیداند کدام است و میتواند بفهمد کدام است با سوال، اما سوال نمیکند هر دو را تقسیم میکند، خب این قصد حاصل میشود و طهارت حاصل میشود. در باب توسلی ها چون عمده این است که اون واجب توسلی تحقق پیدا کند به هر کیفیتی که شد، چون این معنا مراد هست لحاظا میخواد با امتصال اجمالی باشد یا با امتصال تفصیلی. در امتصال اجمالی توقف داشته باشد بر تکرار عمل یا متوقف بر تکرار نباشد، همه اینها جایز است. چرا؟ چون هدف تحقق اون واجب است به ای وجه اتفاق. لذا در اینجا هیچ بحثی هم ندارن، احدی هم در اینجا به هر حال اشکال و خرده‌ای هم نگرفته، چون هیچ چیزی غیر از تحقق عمل چیزی دیگری مد نظر نیست، نه قصد قربت میخواهد نه سایر جهاتی را که در سایر واجبات معتبر هست لازم است. ولی در باب تعبدیات، در باب تعبدیات باز تقسیم کلی کردن بحث را به دو صورت. تارتن در تعبدیات امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل است و اخرى امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل نیست. قسم اول، مثلا شخص در اماکن تخییر قدرت بر استنباط دارد، نمیداند که آیا تخییر ثابت است یا نه، یا اگر تخییر ثابت است تا چه حدی در اون اماکن اربعه تخییر ثابت است، اجتهاد نمی کند، یا اگر مقلد است از مقلد خودش سوال نمی کند که بفهمد آیا این تخییر ثابت یا نه، چون اقوال سه قوله، بعضی تعین قصر قائلند، بعضی قائلند به تعین تمام، بعضی قائل به تخییر، که مشهور قائل به تخییر است. ولی آقای استنباط اشتهاد نمی کند که ببیند نظرش به چی منتهی می شود، جمع می کند بین قصر و تمام. خب واضح است که این جمع و این امتثال اجمالی در اینجا مستلزم تکرار عمل است، یعنی یک بار باید نماز ظهر را قصرن بخواند، یک مرتبه باید نماز ظهر را تماماً بخواند. یا اون مثالی که عرض کردم، رأس چهار فرسخ می رود ولی قصد ندارد همون روز برگردد، اینجا اجتهاد نمی کند، یا اگر مقلد است از مقلد نمی پرسد که ببیند باید قصر بخواند یا تمام، احتیاط می کند، جمع می کند بین قصر و تمام. اینجا واضح است که نماز ظهر احتیاط اگه بخواد بکند مستلزم تکرار عمل است، دو تا نماز باید بخواند. جایی که مستلزم تکرار نباشد، مثل این که در رابطه با وجوب جلسه استراحت مثلا شک دارد، نمیدونه جلسه استراحت لازمه در نماز یا نه، اجتهادن یا تقلیدن میتواند به نتیجه برسد که لازم است یا نه، اما احتیاط میکند، میگه حالا ما نماز با جلسه استراحت میخوانیم، اگر واجب بود که احتیاط شده است، اگر واجب نبود قطعا جلسه استراحت اگر واجب نبود لااقل از اینه که مستحب است، یعنی مخل به صلاة نیست، امر بین محظوره نیست که بگیم یا واجب است یا حرام، نه یا واجب است و مستحب. حالا این اتیان میکند، اگر گفتیم قصد وجه لازم است، اتیان به جلسه استراحت رو نمیتونه اینجا با قصد وجه بیارد، و واضح است که رعایت احتیاط در اینجا مستلزم بر تکرار عمل نیست. دو تا نماز لازم نیست بخواند، یکی با جلسه استراحت یکی بدون جلسه استراحت، یک نماز میخواند با جلسه استراحت. پس در اینجا احتیاط و امتثال اجمالی متوقف بر تکرار عمل نشد. اینجا را هم باید بحث بکنیم که در باب عبادات تارتن امتثال اجمالی موجب تکرار عمل هست و اخرى موجب تکرار عمل نیست، و مثالی که عرض کردیم. و در جمعی این صور چهار صورت شد، بحث باید بشود که آیا امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی است یا با عدم تمکن از امتثال تفصیلی. خب در فرض اول که امتثال تفصیلی متمکن است، یعنی با علم به این که تفصیلا امتثال بکند، و اخرى این است که نه علم ندارد اما ظن معتبر دارد، که هر دوی اینها را ما در قسم در یک قسم قرار میدیم که امکان از این که امتثال بکند علمن تفصیلا، یا امتثال تفصیلی بکند ولی بر اساس دلیل ونی باشد نه دلیل علمی. علی حال تمکن از امتثال تفصیلی دارد یا اینکه تمکن از امتثال تفصیلی ندارد. اینا صوری است که باید بحث بشود.
چون پیشفرض بحث بود که ما گفتیم اگر تمکن از
در باب عبادات داریم این بحث میاریم، در توسلی و تسلی این حرفا نیست. تمکن باشد نباشد
بعد
حالا تقسیم به اسم محتملات مسئله رو میگیم، بعد یکی که اینا رو عرض میکنیم که چطوره. مهم نیست که حالا اول گفته باشیم اینجا باز اعاده کردیم. بعد منظور این صورتی که توقف امتثال اجمالی بر تکرار باشد یا متوقف بر تکرار نباشد، تارتا با تمکن از امتثال تفصیلی است و اخرى با عدم تمکن از امتثال تفصیلی. اگر امتثال اجمالی با تمکن از علم تفصیلی باشد که صورت اولا بود، اکثر آیان اصولی می‌فرمایند در اینجا امتثال اجمالی به تعبیر دیگر احتیاط صحیح نیست، و قائلند به این که امتثال اجمالی در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشد و در فرضی که مستلزم تکرار باشد امتثال اجمالی کفایت نمی‌کند. مرحوم شیخ انصاری و همچنین مرحوم میرزای نائینی با این قول اکثر موافقت کردند. نهایت انما الکلام در دلیل بر این اثبات این مدعا است که امتثال اجمالی با فرض تمکن از علم تفصیلی، که امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل هم باشد با این قیود ثلاثی و این قیود دوگانه، در واقع امتثال اجمالی در ظرفی که مستلزم تکرار عمل است اولا، و تمکن از امتثال تفصیلی دارد ثانیا، این امتثال اجمالی رو می‌فرمایند فائده ندارد و صحیح نیست. دلیل بر این آیان بر این قول مشهور استدلال کردن تارتن به این که اگر امتثال تفصیلی نکند و بیاد امتثال اجمالی داشته باشد، این شخص نمی‌تواند قصد وجه کند. چرا؟ چون در اونجا که صلات فرض کنین قصد را می‌خواند، قصد وجوب تعیینی اگر بکند این احتمال تشریع است، چون ممکن است در اثر واقع صلات قصد واجب نباشد. یا وقتی تمام میخواند نمیتواند قصد وجه داشته باشد، چون احتمال تشریع را میدهد ممکن در واقع تمام واجب نباشد. پس در مقام اتیان به هر یک از دو طرف که محتمل الوجوب هست، قصد وجه که عبارت است از وجوب تعیینی در اینجا را نمیتواند داشته باشد، پس اخلال به قصد وجه ورزیده است. لذا امتثال اجمالی کفایت باید مشخص بشود داره او که قصد واجب است، مثلا تا قصد کند وجوب تعیینی خصوصی آن را، یا تمام واجب است که قصد کند وجوب تعیینی آن را. دلیل دوم گفتن امتثال اجمالی موجب می شود که انسان قصد تمییز را، که فرق است بین قصد وجه و قصد تمییز، قصد تمییز از او فوت بشود اگر امتثال اجمالی کند. چرا؟ چون فرمودن یکی از واجبات این است که در باب عبادات عملی را که انسان انجام می دهد بداند که این عمل که واجب است بر او چیست، و این شخص وقتی احتیاط می کند نمی داند که عمل واجب بر او آیا قصد است یا تمام. لذا چون تمییز نمیدهد واجب را از غیر واجب، به واسطه امتثال اجمالی این امتثال اجمالی کفایت نمی کنه. اما اگر برود سراغ امتثال تفصیلی اجتهادن او تقلیدن، اینجا همونی را که بهش رسیده است اون را اتیان میکند، هم قصد وجه او حفظ میشود و هم تمییز برای او محقق میشود. این دوتا وجه را مثل مرحوم شیخ و مرحوم میرزا و تمام محققین متأخرین قبول ندارند، برای خاطر اینکه میفهمن نه قصد وجه لازم است در عبادت، قصد امر لازم است نه قصد وجه، و نه قصد تمییز، تمییز هم لازم نیست. پس بنابراین این دو دلیل موجب نمی شود که ما بگیم انتصال اجمالی در عبادات در صورتی که متوقف بر تکرار عمل باشد مع تمکن عن العلم انتصال تفصیلی کفایت نکند. لذا مرحوم شیخ و مرحوم میرزا به تبع مرحوم شیخ سراغ دلیل دیگری رفتند. دلیلی که این دو بزرگوار می آورند، یکی فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله است در بحث شرایط اصول، این تعبیر رو ایشان دارند. می فرماید اگر کسی می تواند امتثال تفصیلی کند، مثلا اجتهادن یا تقریدن بفهمد که نماز قصر برش واجب است در جایی که رأس چهار فرسخ قرار گرفت و قصد دارد شب بماند، اگر نماز قصد نخواند هم قصد بخواند هم تمام، این در حقیقت لعب با امر مولا کرده است، این یک نوع بی‌اعتنایی است به امر مولا. مولا کمی که بی حساب که چی نفر بوده است، در اونجا تکلیف او را معین کرده است، فرض که نماز قصد است. وقتی این نمیره سراغ این که ببیند واجب چیست، با اینکه میتواند طرز مسئله رو دقت کنیم، با اینکه میتواند بعد میگه حالا ما چیکار داریم کدوم واجبه، ما یه قصد میکنیم تمام، هر کدوم بود همون حساب بشود. این یک نوع لعب با امر مولاست و چون لعب با امر مولا صحیح نیست، عملی هم که مستلزمه موجب این که لعب با اون عمل با امر مولا بشود اون عمل باطل است. لذا ایشون میفرماید امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی نمی کند چون موجب لعب با امر مولا می شود. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. لذا می فهمد با عبادیت سازگار ندارد. صاحب کفایه می فهمد این دلیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه کلیت ندارد، ممکنه در بعضی از صور لعب باشد ولی کن در همه جا این چنین نیست. چرا؟ چون گاهی از اوقات است که تکرار عمل برای شخص یک داعی عقلایی دارد، میبیند اگر تکرار بکند برای او راحت تر از این که بخواد استنباط کند یا تقلید. فرض کنید اگر شخص در از با مثال عرض میکنم که اینم ممکنه باشه، وقتی رسید به رأس چهار فرسخ که نماز زهره نش نخواند، چنان فرصتی ندارد که اگر مشتهد دست بره سراغ دلیل، یا اگر مقلد است وضعش جوری که نمیتونه سوال بکند، وقتم زیاده، اینجا فرصت برای اینکه جمع کند بین قصد و تمام دارد. لذا میگه من نماز رو قصد جمع میکنم بین قصد و تمام، بعدم ببینم حالا کدوم واجب هست به نحو تفصیل. خب اینجا این فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن لعب با امر مولا، این لعب با امر مولا میشود؟ کدوم عاقل میگه در اینجا لعب کرده است با امر مولا؟ مثال عرفی عرض کنیم، مثلا مولا هم کرده است آقا زید عالم را اکرام کن، دو نفر هستند که مسمای به زیدن، این میتونه سوال کند ولی جوری است که اگر تعیین کرده است روز فلان باید اکرام بکنی، و این شخص اگه بخواد بره سوال کند که این شخصی که شما گفتید کدوم هست، این تا بفهمد دیگه امکان اکرام برای نسبت به این دو نفر ازش فوت میشه، اینا میرن به هر حال از اونجا. میگه آقا فلانی اگر آمد شهر شما، این دو نفر آمدن هر دو به نام زیدن، فرض دقت کردید، این الان اگه بخواد سوال بکند این آقایون در حال سفرن و از این مسیر میخوان عبور کنن برن، خب اگر آمد هر دو رو اکرام کرد مولا او رو توبیخ میکند که تو چرا با هر دو، میگه نه اتفاقا تشویقش میکنن، میگه تو احتیاط کردی، خوب کاری کردی که خواست اون کسی که من بهت گفتم اکرام بشه و الان یقین داری که اونی که منظور من بود اکرام شد، پس لعب نیست.
پیش فرض
بحث
کنیم که تمکن از
امتصال
تفصیلی داشته باشه،
ما هم داریم همین
اشکال آخون دینی که
خب تمکن از امتصال تفصیلی نداشت، حالا کار نداری بین اشکال در بعض از صور. آقا حالا اینجا ما یه مثل حالا به این دایی که بخواد تکثیر در خواندن نماز باشد، اصلا چون نماز خیر و موضوع فمن شاه استقل و شاه استکثر، از این با بگه آقا من بیشتر میخوام نماز بخونم، عیبی که نداره که. پس داعی اوغلا، حالا این مورد یه مثال، شما به مثال ما ایراد دارید، مثال ما میگه میگه در اونجا دیگه تمکن نیست.
نه شما بخش قاضی مثال اگر مثال اجمالی
مرحوم شیخ میفرمایند این لعب کرده با امر مولا. صاحب کفایه میفرمایند که نه، همیشه لعب نیست، گاهی از اوقات. شما اشکال بفرمایید مرحوم آخوند دارین که آقا اینجوری نیست که لعب نباشه، این خودش یک نوع لعب. حالا ما نخواستیم آن فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو قبول کنیم، داریم فرمایش ایشان به اشکال ایشان میگیم، اما اشکال وارده یا نه کار داریم هنوز. این یک بیان است که صاحب کفایه در مقام رد بر فرمایش صاحب شیخ انصاری فرموده است، و اما خود ایشان بیان دیگری دارند که مرحوم میرزای نائینی هم رضوان الله علیه بیان فرموده است، و اون اینه که بفهم ما از نظر ترتیب وقتی در نظر بگیریم امتثال اجمالی چه موقعی اعتبار دارد. در واقع این وقت چهارم است و دلیل چهارم غیر از بیانشه، چون بیانش شیخ صاحب کفایه قبول ندارد، ایشان و مرحوم میرزای نائینی به تبع صاحب کفایه دلیل دیگری ذکر کردند. خلاصه دلیل این آقایان اینه که ما از نظر ترتیب آیا امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است یا در طول آن؟ پس اگر اعتبار امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است، با تمکن از امتثال اجمالی تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه، و فرض ما احتمام این است که تمکن از امتثال تفصیلی شخص دارد. خب اگر ما این مطلب را قبول کنیم که امتثال اجمالی را در طول امتثال تفصیلی بدانیم نه در عرض آن، خب اینجا این مسئله به وجود میاد که اگر در طول آن باشد، بنابراین تا شیعی که در مرتبه سابقهی بر امتثال اجمالی است که امتثال تفصیلی است، نوبت به امتثال اجمالی نخواهد رسید. پس کفایت امتثال اجمالی در ظرف عدم قدرت بر امتثال تفصیلی است، و حالی که در مانروی قدرت بر امتثال تفصیلی چی؟ وجود دارد. پس با وجود امتثال تفصیلی اگر شما امتثال اجمالی را اقدام کنید و سراغ امتثال تفصیلی نروید، سراغ به شیء رو آوردی که اعتباری در این ظرف نخواهد داشت. پس عدم اعتبار امتثال اجمالی و عدم کفایت او به خاطر این است که در ظرف تمکن از امتثال تفصیلی اصلا امتثال اجمالی جا ندارد. اگر اعتبار نداشت، شما با یک امر غیر معتبر خواستید امتثال بکنید. این بیانی است که مرحوم میرزای نائینی دارند. بر مرحوم میرزا بزرگان اعتراض کردند، از جمله مرحوم عاشق رضوان الله علیه، تلامذه ایشون مرحوم آقایی، دیگرانی ها اشکال دارند به مرحوم میرزا که شما که ادعا کردین امتثال اجمالی را در طول امتثال تفصیلی و با تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد، این کلام به چه ادعای بدون دلیل هست. حالا ببینیم اشکالات بر ایشان چیست. فرمایشات بعض از بزرگان را نقل میکنیم تا ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالاتشان بر مرحوم میرزا چیست. با بیان ایشان در حقیقت هم اشکال بر مرحوم میرزا روشن میشود، و هم اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که آیا اساسا لعب هست یا نه. اگر لعب نیست چگونه لعب نیست، با اینکه ظاهر امر اینجوری می نماید که وقتی مولا اگر فرموده است که فلان شخص به اکرام کن، در موالی عرفی ممکن است بگه که اون امکاناتی که برای اکرام گذاشته است نمیخواد به دست هر کس بده، میگه همون فرضی که من گفتم اینجوری نیست که به شخص بخواد، در موالی عرفی هم هست. لذا لعبیت به حسب ظاهر اینجوری است که اگر میتواند امتثال تفصیلی بکند، نه در اون دو مثالی که عرض کردم در ضیق وقت، نه بحث ضیق وقت نگیر، شما دست ای وقتی با اون احتمال لعبیت هست. حالا باید این دو تا مطلب، آیا لعب است اولا یا نه، ثانیا آیا امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است یا در عرض او، این دو تا باید بحث بشود. اگر توانستیم لعبیت را رد کنیم و توانستیم در طول بودن امتثال تفصیلی اجمالی را نسبت به تفصیلی رد کنیم، باید قائل بشویم به کفایت امتثال اجمالی در با تمکن از امتثال تفصیلی، و بنابراین عمل کاری که طریق اجتهاد و تقلید صحیح می شود. و الا اگر اینو نتوانیم، این دلزا خیلی کاربرد دارد. کسی مثلا اصلا تقلید نکرده از کسی و مدتی از عمر خودش اعمال رو انجام داده است بر اساس اختیار، قدرت بر تقلید داشته است یا قدرت بر اجتهاد هم داشته است، اجتهاد نکرده، احتیاط کرده است. می تواند تقلید کند، تقلید نمی کند، احتیاط می کند. و اهل تشخیص هم باشد، فرض رو برای بگیریم، تشخیص هم باشد که بداند احتیاط در چه کاری است. خب اگر این شخص که ترک کرده از طریق اجتهاد و تقلید را مدتی از عمر اعمال انجام داده است، طبق مسلک مشهور که کافی نمی دانند باید بگه عملش باطله، ولی اگر توانستی ثابت بکنی کفایت امتثال اجمالی را، عمل این اشخاص میشود صحیح. تتمه بحث و ایراد مرحوم عاشق و دیگران بر فرمایش میرزا و شیخ رضوان الله علیه ما انشاءالله در جلسه برام صلی الله علیه و آله.